کرد، گفتگوها در مسئله سازش هسته‌ای ایران در حال زیاد شده است که اخیراً نماینده ویژه اتحاد اروپا به تهران سفر کرده است. انریکا مورو مسئول مذاکره اتحاد اروپا در مسئله احیای سازش هسته‌ای در تهران است تا با مقامات ایرانی درباره آغاز گفتگوها صحبت کند. اتحاد اروپا گفته است منتظر پاسخ واشنگتن و تهران است تا برای تشکیل دوره نو گفتگوها اقدام کنند. آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی چند ماه است که با مذاکرات در شهر وین می‌خواهند سازش اتمی سال 2015 را احیا کنند، اما گفت و شنید به بن‌بست رسیده. با نظرداشت آمدن رهبران نو در ایران، به گفته بعضی کارشناسان آینده گفتگوها خوب به نظر نمی‌رسد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته است برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز و تحریمات آمریکا ضد کشورش راه نو برای آغاز جنگ است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مکتب ما
جنت بی قرخانه و 9 ساله است. برادرش پویفزال او را می پوشوند. بی بیش او را به مکتب می برد. جنت بی نابینا است و در سیم خونه مخصوص تحصیل می کند.
خونه آینده یکان چی شود؟ ای به دانش میگم ای را چکار مینیده؟ ما همه او خواهش داریم که بخونه. ای مردش میگن زورم نرسده ایسر. همی راه کنه ای راه شد به حد جزیر وزیر لوی چلد.
جنت بی 16 کیلومتر راه را طی کرده از ناحیه وخش و شهری باختر می رود. زیرا مکتبی مخصوص در اینجاست و در سیم آنها 6 نفرند. آنها خوشتالیان که مکتب می خونند. ده ها هم سرنوشتی آنها یا از مکتب دور میمونند و یا در خانه میخوانند. روزیه بابایوا که مثل شاگردانش نابینو است، در کودکی مشکلی تحصیل در شرایط خانه رو اثر گذرانیده است.
خودم نابینو شدم، من تحصیلات خانگی دادم. تحصیلات خانگی تا اون درجه را به روحیه انسان صدمه میاره که خودت یک چیزی نالازم حس میکنی. قسم خوردم که وقتی که خونده اگر معلومات عالی گیرم حتما کوشش میکنم که کودکان با خصوص کودکان معیوب اومده قطعی کودکان مقرری همه یک جایه خونند.
جلب کودکان نابینا به مکتب کاری آسان نبود، ولی روزیه تلاش کرد که رسما سیمخانه را برای کودکان نابینا تأسیس دهد.
هستند در جامعه نفرانی که مورا فقط معیوبی مونا میبینند. 3 سال دراز من تلاش کردگیم برای آن که این گونه کودکان در همین خل مکتب های مقرری خوانند.
بودجه تحصیل در این سیمخانه از سوی دولت بوده، خوانندگان از همه پرداخت ها آزاد هستند.
اینها تنها رهگیرا میکنند. کتاب هایشون به پول است، مثال آبونه نمیسپارند، ماهانه نمیسپارند. دولت اینها رو دستگیری میکنند البته.
برنامه تحصیل این خوانندگان مثل دیگر خوانندگان است، ولی خطی آنها فرق میکند. این گونه سیمخانه ها در دیگر شهر و نواحی به نظر میرسد، ولی متخصصان خط برایل نیست که کودکان را به تحصیل جلب کنند. در تاجیکستان 1648 نفر نابینای تا سنفی 8 ساله بوده است که تنها 733 نفر آنها به تعلیم فرا گرفته شده اند. تحلیلگران میگویند که شرایط تحصیل برای کودکان نابینا نگران کننده است. در کشور 7456 نفر نابینای گروه 1 و 2 ثبت شده است، ولی معلوم نیست که چند نفرشان از خطلان هستند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت خطلان.
Субтитры создавал DimaTorzok. پیش موارد آزار و قتل جانوران در تاجیکستان، حامیان آنها را وادار کرده است از مقامات کشور خواستار رسیدگی به این مشکل شوند. گفته می شود که هرچند قانونگذاری تاجیکستان شکنجه و آزار جانوران را منع و برای چنین اعمال جریمه بزرگی را پیش بینی کرده است، اما شبکه‌های اجتماعی پیوسته از وقوع حادثه‌های بدرفتاری نسبت جانوران خبر می دهند. من اسکندر فیروز جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. گروهی از فعالان سازمان‌های جمعیتی و حامیان جانوران با ارسال نامه رسمی به مجلس ملی و شهردار دوشنبه، وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل و کمیته حفظ محیط زیست خواستار رسیدگی به حالت‌های شکنجه و آزار حیوانات شدند. گلنارا امیرشایوا یکی از فعالان حفظ جانوران میگوید در این نامه همزمان عکس‌های قتل و آزار حیوانات نیز زمیمه شده است.
با آن درخواست مراجعت کردیم که به حادثه های آخر واکنش کنند. همان وحشانیت نسبت به حیوانات که از سوی بی‌ادبان صورت گرفته است. همچنین تشکیل سگ جنگ ها که در کناره های پایتخت تشکیل کرده می شوند. کیم کدام گروه مردان می آید؟ با خود سگ‌های جنگی را آورده مردم را جمع می‌کنند. سگ جنگ را مردم تماشا و نواربرداری کرده، بعداً این زوراوری را پهن می‌کنند.
در صحبت با رادیو آزادی، این حامی جانوران همچنین از موردهای قتل سگ‌های دایدو از سوی مقامات اداره کمونالی به واسطه سیلو در نزد منزل ساکنان نگرانی کرد. با گفته خانم امیرشایوا، معلوم نیست که این کارمندان اداره کمونالی با استفاده سیلو آشنا هستند یا نه، ولی حالت‌هایی بودند که این کارمندان به سوی ساکنان اعتراضگر نیز تهدیدها کردند. بلاگ نویسان تاجیک در این اواخر جامعه کشور را از افزایش موردهای بدرفتاری، شکنجه و قتل جانوران، خصوصا سگ‌ها آگاه می‌کنند. شایره پولادوا، بلاگ نویسی تاجیک و یکی از مؤلفان درخواست از مقامات تاجیک طلب دارد که افراد گناهکار در شکنجه جانوران باید طبق مقررات قانونگذاری مجازات شوند.
هر هفته ما می‌بینیم چه مردوی کالون و یا می‌گیرن، например سگ اوبا می‌پرتون.
شایره پولاد و افسود متاسفانه مقامات به این موردهای بدرفتاری با حیوانات یگان واکنش نمی کنند. این در حالی است که برخی از فعالان جمعیتی در دوشنبه چند پناهگاه برای جانوران را تأسیس دادند. ملیکا بولتایوا، رهبر سازمان جمعیتی نجات انسانیت، تقریبا 3 سال است که سگ و گربه های بی صاحب، بیمار و دایدو را از خیابان ها جمع آورده تبابت و پروریش می کنند. فعلا در پناهگاه این سازمان در محله موسوم بلوچوب 76 سگ و 12 گربه نگهبانی می شوند.
سگ و پیشکایی که آزی داریم می خواهیم در زمستان اینا هر کدامش علاقه خونچه داشته باشند. می خواهیم وکسین های وقت و وقت تشکیل گیریم.
سگ و گربه های تحت نگاهبینی سازمان نجات انسانیت در یک روز تقریبا 30 کیلو غذای گوشتی و 15 کیلوگرم غذای نانی مصرف میکنند. کارخانه کارکرد گوشتی دوشنبه و برخی از خیرخواهان همه روزه به این پناهگاه حدود 40 کیلوگرم پسمانده های گوشتی و محصولات دانگی میارند.
در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان مردان در سربیا، تاجیکستان را 7 ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. دسته غالبی لیگ فوتبال زنانه تاجیکستان در دور آخرین مسابقه 17 اکتبر معلوم می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. مسابقه امساله قهرمانی بوکس جهان میان مردان از 24 اکتبر تا 6 نویبر در شهر بلگراد سربیا برگزار می شود. به اطلاع سامانه رسمی اسوسیاسیون بین المللی بوکس هواسکاری ایبا، در این مسابقه جهانی 650 ورزشکار از 105 کشور شرکت خواهد کرد. تاجیکستان را در قهرمانی جهان میانی مردان در بلگراد 7 ورزشکار: عبدالرحمن یعقوبوف، بهادر عثمانوف، سعید اکرام امانوف، عبدالملک بولتایف، شباس نعمت‌اللهیف، پرویز کریموف و جهان قربانوف نمایندگی می کنند. منصور محی‌الدینوف، داور درجه بین المللی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او به مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان دعوت شده است.
ما رسمی دعوت شدم. با ما علاقه تیکیت هواپیمایی اومد است. بعد از 10 روز من باید در اونجا شوم. یگانه من نیستم. باز داوری درجه بالاترین دارد اکمل عبدالویف.
ضمناً اولین بار در تاریخ 75 ساله ایبا با اونهایی که مدال میگیرند جایزه مالی سپرده خواهد شد. مبلغ عمومی جایزه های قهرمانی جهان بین مردان در بلگراد 2,600,000 دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برندگان مدال های طلا در هر یک وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100,000 دلار می شوند. به برندگان مدال های نقره 50,000 دلار و به صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار تقدیم می گردد. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکس جهان میانی مردان در زمان استقلالیت دولتی 3 مدال برنجی به دست آوردند. عبدالسلام حسنف سال 2003 در تایلند در وزن 57 کیلو، شیرالی دوستیف سال 2005 در چین در وزن 48 کیلو و انور یونوسف سال 2011 در آذربایجان در وزن 56 کیلو برندگان مدال های برنجی گردیدند. خبر دیگر، تا پایان موسم چهارم لیگ فوتبال زنانه تاجیکستان همگی یک دور مانده است. پس از نتیجه گیری بازی های 17 دوری مسابقه در صدر جدول دو حاکمیتی حکمرانی می کند. دسته های خطلان باختر و زیبونیسای دوشنبه که 48 امتیازی گرفتند پیش صف می باشند. در دوری نهایی که روز یک شنبه 17 اکتبر دایر می گردد، دسته خطلان در میدان خود با تیمی حاصلات فرخار رقابت می کند. تیمی زیبونیسا باشد در مهمانی با دسته بشکنتی ناصری خسرو که با 32 امتیاز در زینه سیوم جدول جایگیر است بازی خواهد کرد. باید گفت که در موردی برابر شدن امتیازها در آخری موسم غالب چهارمین مسابقه قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های زنانه تیمی خطلانی باختر می شود که از روی نتیجه های هر دو بازی با دسته زیبونیسا برتری دارد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا رمشا شفا است. رمشا 29 سال دارد و در لس آنجلس که خانه او آنجا است حالا تحولات اخیر افغانستان را پیگیری میکند. به نظر میرسد که خود رمشا شفا تا جای یک نمونه از زندگی بسیار دیگر بانوان و دختران افغان است که جبر زیاد کشیده و راجع به وضعی که حالا در کشورش پیش آمده است پاسخ یکسان ندارد. سلام رمشا عزیز، خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. می دانم که شما آزاده قندهار هستید و در دو سالگیتون والدانتون را طالبان برای همکاری با سازمان ملل متحد کشتند.
خب سلام به همه هموطنهای عزیز ما، به تاجیکای عزیز و دوست داشتنی ما. خیلی ممنون که از ما دعوت کردین. بله، خب نه تنها ما بلکه خیلی از افغانای ما در این جریان 40 سال آخر که به در افغانستان به دنیا آمدن خیلی داستانای تکاندهنده دارن و ما هم در شهر قندهار به دنیا آمدیم و خیلی سختی ها رو پشت سر گذراندیم. بعدش خب 14 سالم بود که موفق شدم آمدم به امریکا. اینجا هم دو سال اولش خیلی سخت بود، خیلی مشکلات زیادی رو مواجه شده بودم که دیگر بالاخره آهسته آهسته به سیستم و به زندگی و به شرایط امریکا بلد شدم و بعدش با ارتش نظامی امریکا شروع کردم به کار کردن.
اما رمشا جان، تا اون که به زندگی شما در امریکا پردازیم، میدونم که شما در 12 سالگی شما را به زنی یک قاچاقبر مواد مخدر دادند و یک سال بعدش صاحب فرزند شدید.
بله، و وقت در یک خانواده بیشتر از 6-7 نفر بچه داشته باشن و خودشان مسئولیت های بزرگ داشته باشن، خب اکثر وقت پیش میان که اینا بچه های خودشان هم به پول و به زمین مبادله میکنن. من خودم مادر پدرم نبود و یک فرد اضافی بودم در این فامیل. البته از یک فامیل به دیگه فامیل سرپرستی من در این چندین سال که اینا قبول کرده بودن به این شکل بود و این تصمیم
و شما رو کسی نپرسید؟ شما رو همچون کودک دختر ری که باید ازدواج شد کسی هم نپرسید که ازدواج میکنی؟
متاسفانه در افغانستان ما از دخترای 18 19 ساله 20 ساله نمیپرسیم، چه برسه به کودکای زیر سن 12 ساله 13 ساله.
بعد من شنیدم که بسیار زندگی سخته، شما زن سوم بودید درست است؟
بله من زن سومشون بودم، دو تا زن قبل از منم داشتن که البته اونا هم زیر سن بودن وقتی ازدواج کرده بودن، چندین تا فرزند داشتن از هر یکیشون و زندگی مشترک در یک خانه با دو زن شوهر دیگه بسیار سخت بود، بسیار طاقت فرسا بود.
و یک سال بعدش هم صاحب فرزند شدید؟
مشکل یک سال بعدش صاحب
فرزند شد. تولد فرزند در این سن کودکی برای تو مشکل نبود؟
بله خب میتونم بگم که از روز محشر و قیامت هم مشکل تر بود. من در جریان نوشتن زندگی نامه من هستم
و در ایران به نظرم باید نشر شود این کتاب.
بله بله اولین نشرش در ایران میشه انشاءالله و خیلی جزئیات و خیلی بحثای حساس و باریکی که تا امروز بارش صحبت نکردم در سوشل میدیا میگذارم که علاقمندای من از روی کتاب من بیشتر از زندگی شخصی من بدانن.
یک جزئیاتی که برای من اگر شما آماده باشید که به آن پاسخ بدهید، شما بعد فرار کردید از خانه شوهر و ماجراهای دیگر شروع شد، اما بعد از این با شوهرتون چی شد نمیدونید؟ از اون مثلا موفقیت هایی که حالا دارید آگاه هست؟
چرا خب خیلی سخت است برای یک دختر افغان که حتی این قدم رو برداره در قدم اول و خب خیلی مشکلات ما مواجه شدیم و وقتی من تانستم موفق شدم که از قندهار بیام به کابل که بقیه کارهای من میخواستم انجام بدم و از طریق همو فامیلی که به من کمک کرده بودن، کسایی که دوستای خیلی نزدیک پدرجانم بودن، از انگلند آمده بودن از لندن که وقتی خبر شدن از سرنوشت من و این همه اتفاقایی که بر من افتاده بودن، اونا استاد شدن و اونا کمکم کردن و من موفق شدم که حداقل خودم و دخترم برسانم به کابل. و خب ممانعت ها و مشکلات بعدی که اونجا تمام نشد.
بله.
و همین مشکلات باعث شد که من نتونستم دخترم بیارم امریکا، فقط در این حد شد که تونستم برای من ویزا بگیرن که وقت یک دختر از وضعیت یا از کنار شوهرش که حالا هر جوری باشه مهم نیست در افغانستان، حتی البته در تحت شرایط و قانون شرعی در افغانستان مهم نیست که شما چی مشکل داشتین، ولی این که شما شوهرتان رو ترک میکنین به هر دلیل باشه، اونا حق دارن که شما رو به قتل برسانن دیگه. خب برگشتن راه نبود و دیگه چاره هم نداشتم و من هرگز نمیخواستم برگردم.
یک سوالی که در ذهنی من هست، در تمام همین ماجرا به هر حال شما یک دختری یتیم به سرپناه تنها مهاجر، نمیدونم زبان انگلیسی اون وقت میدونستید یا نه، در امریکا چطور راحتون پیدا کردید؟ اینقدر ضربه های سخت، اینقدر چالش های زیاد، مثلا از جهت پولی برای شما که کمک کرد؟
چون نه زبان بلد بودم نه سیستم بلد بودم، بله چون شرایط زندگی خب یه جوری پیش اومده بود خیلی سخت بود و اتاقی که من از یکی از فامیلای افغان اجاره گرفته بودم اینا بر من رهنمایی کردن که خب چون شما زیر سن هستین و اجازه کار هم ندارین، اینجا در امریکا رستورانای افغانی، رستورانای مکزیکی بچه های زیر سن هم میپذیرن که در آشپزخانه ظرف بشورن و زمین ها رو پاک بکنن.
غیر قانونی تا... یعنی؟
بله غیر قانونی، تا روز غیر قانونی است که کس راپور شما رو نده. و من هم خب از طریق همه فامیلی که یک اتاق بر من لوس کرده بودن و اجاره داده بودن کمک کردم که در یکی از این رستورانای افغان در ویرجینیا من سرکار مقرر بکنن و من در آشپزخانه نزدیک دو سال ظرف شستیم، زمینا رو پاک کردیم تا تانستم که اجاره یک اتاق بپردازم.
رمشا جان، بالاخره شما رو به افغانستان فرستادن و یک انگیزه بزرگی که شما رو به این رو پرتافت، این اندیشه آوردن دخترتان بود؟
بله، یگانه دلیلی که پافشاری نکردم همین آوردن دخترم بود و نجات دادن دخترم بود از افغانستان. و پیش خودم تصمیم گرفتم که حتی اگر کار کردن با اینا و برگشتن به جنگام شده، شاید از این طریق، شاید از این راه من بتونم که دخترم بیارم از افغانستان بیرون. و خب چرا، شرایط جنگ بسیار سخت است. وقتی شما نزدیکترین دوستتان رو میبینین که جلوی چشمتان روی مین پا میگذاره و تیکه و پارا پرخچه میشه، خب این یک چیز است که از ذهن آدم نمیتونه دیگه هرگز فراموش بکنه. تا زنده هستین این صحنه ها شما رو یعنی هانت میکنه.
رمشا جان، یک سوال، باور دارم که اونهایی که شما رو این صحبتاتون رو تماشا میکنند حتما که در ذهنشون میخوان جوابشا بشنوند، این است که آیا شما هم بار از سلاح کار بردید؟
این خیلی بحث حساس و حاشیه ساز هست.
بود چنین اندیشه در سر شما در همون سالهایی که در افغانستان بودید و یک نظامی بودید که مثلا شما برای کشتاری والدانتان قصاص میگیرید؟
من قطعا این فکر بر سرم نداشتم، چون آمادگی نداشتم، چون انتخاب خودم نبود. وقتی ارتش نظامی امریکا با ما قرار داد بس دیگه، تمام اختیاری که چی کس را کجا میفرستن به دست خودشان است، ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. اینا خیلی راحت میتونستن ما را قطر بفرستن، ژاپن بفرستن، جرمنی بفرستن، ولی خب پیش آمد که اینا ما رو باید به قندهار میفرستادن، به جنگ میفرستادن، چون ما زبان مادریم پشتو است. و قبل از اینکه ما رو به جنگ بفرستن، ما والنتیر برشان کار کرده بودم دیگه، دست خودم نبود. و ما هرگز قصد انتقام از برای قتل مادر پدرم به این فکر نرفته بودم افغانستان.
در یک صحبتتون شما گفتید که در جریان انتروگیشن یا بازپرسی گمانبران در گوانتانامو، در زندان گوانتانامو همکار کردید. من درک میکنم که بعضی مثلا قراردادهای شما امضا میکنید پاسخ بدید، که آیا در گوانتانامو زندانی های تاجیکانی تاجیکستانی رو هم دیدید؟
این هم خیلی بحث حساس و حاشیه ساز است، ولی اینقدر میتونم بگم که زندانی هایی را که ما انتروگیت کردیم، چی در گوانتانامو بی بوده، چی در زندان های بگرام بوده، در قندهار و در هلمند بوده، اکثرشون با ما به زبان پشتو صحبت کردن. اقوام دیگه هم بودن، چرا؟ ولی خب اکثرشون پشتو زبان بودن، نمیتونم بگم که همشون پشتون بودن، ولی با زبان پشتو با ما صحبت میکردن.
حالا وضع در افغانستان جدن دیگر شده است. مثلا اخیراً پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان گفته است که خواستار دیدن یک حکومت فراگیر از نمایندگان گروه های مختلف جامعه افغانستان است در حکومت. شما با این اندیشه راضی هستید و یا دیدی شما از حکومت افغانستان چی است؟
متاسفانه در این 40 سال آخر ما از مردم افغانستان، از حکومت های افغانستان، به جز از بی‌عدالتی، خیانت، دزدی و فرار و جنایت ها دیگه هیچ چیز رو ندیدن.
حالا با این وضعیتی که هست، مقام زن ها و دخترها رو شما در افغانستان چگونه پیش بینی میکنید؟
خب با آمدن طالبا فعالیت های زن ها، فعالیت های هنری، فعالیت های ورزشی، فعالیت های اجتماعی به طور کلی از بین رفته. و من شخصا نمیدانم که آیا زنای افغان تحت حکومت طالبا آینده هم خواهد داشتن، چون تحت حکومت طالبا زنا باید به مو روال مفکوری پوسیده طالبا که فقط باید خانه نشینی کنن و بچه داری بکنن و بچه به دنیا بیارن. من واقعا آرزوی سلامتی و آرزوی یک آینده بهتر برای زنای افغانستان تحت حکومت طالبا میکنم.
گذاریم باز به خود شما. شما از سال 2015 به هنری آوازخوانی پرداختید. مبارک میگیم به شما و همکنون ترانه های شما را نه تنها به زبان پشتو و اردو، به زبان فارسی هم میشنویم. همین آوازخوانی هم در ایالات متحده آمریکا مثل یک چالش است. چرا؟
ببینین متاسفانه در افغانستان این 40 سال جنگ و فساد اداری، بی‌عدالتی و جنایت ها به اوج رسیده بود، بالخصوص در این اواخر، و به همین شکل هنر موسیقی افغانستان مبدل به یک مافیای هنری شده بود. ما استیج هنری افغانستان شاهد آوارگی و شاهد شکست خیلی از هنرمندای تازه کار بوده که بعضی هایشان بالاخره از تهدیدهای خیلی زیاد به کشورهای همسایه پناه آوردن، به کشور تاجیکستان پناه آوردن، و این استیج هنری ما باعث قتل یک زن حامله هم شده که در این اواخر ما خیلی درگیری همین صحبت ها و همین حاشیه ها را در سوشل میدیا داشتیم.
یک سوال دارم، عکستون با صدرالدین نجمی دین دیدم و فکر کردم که با شاید با هنرمندان تاجیک هم کدام، چون با اندی هم الکه یک ترانه خودتون همراه اجرا کرده، نصفش پشتو بود متنش، نصفش فارسی و اجرای خیلی خوب بود، با هنرمندان تاجیک هم همکاری برپا کرده اید یا میکنید، یا شاید کدام نقشه برای سفری هنری به تاجیکستان کشیده اید الکه؟
ما حقیقتش خودم خیلی خوشبخت احساس میکنم که در خیلی وقت کم با هنرپیشه های خیلی معروف کشورهای همسایه ما همکاری هنری داشتیم، از جمله که امیال ذکر کردین آقای اندی، با آقای صدرالدین یک تور اروپا داشتیم که خیلی موفق بود، با خانم شبنم جان سریا یک کنسرت در داخل تاجیکستان داشتیم، خیلی دوستشان دارم، خیلی علاقمند بزرگ هنر و صدایشان هستم، و چرا در آینده هم خیلی دوست دارم که همکاری های بیشتر داشته باشیم.
یعنی شما لکه در تاجیکستان بودید با سفر هنری؟
بله بله، ما در سال 2016 که تازه، البته تازه به هنر رو آورده بودم، با خانم شبنم سریا یک برنامه نوروز داشتیم.
خیلی خوب است، دنیا با امید است رمشوی عزیز، دنیا با امید است، با شما موفقیت های زیاد آرزو میکنیم و فکر میکنم تمنای اساسی ما این میشود که همیشه در پناه خدا باشد شما، دخترتان و تمام عزیزانتان. هم صحبتی ما رمشو شفا آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا بودن. تشکر،
زنده باشین، خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم.